سلام دوستان، من صدر مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتاکست. بعد از مدت ها وارد سومین قسمت از سری برنامه های ارز ذخیره کاری از مجموعه آموزشی یوتافارکس شدیم که توی این مجموعه برنامه داریم در مورد ارزهای ذخیره و کارکردشون صحبت میکنیم. اگر قسمت های قبلی رو ندیدید حتما برگردید و اون قسمت ها رو اول ببینید یا بشنوید، بعدش به سراغ این اپیزود بیایید. لینک قسمت های قبلی رو توی همین توضیحات این اپیزود میذارم تا بتونید راحت پیداشون بکنید و اگر ندیدید ابتدا اونها رو ببینید. ابتدا عرض بکنم که ما رو به دیگران معرفی کنید و اگر خودتون هم به مباحث اقتصاد علاقه‌مند هستید هر هفته منتظر قسمت های جدید یوتوکست باشید. خب بریم سراغ ارز ذخیره. چیزی که احتمالاً حدس میزنید در این قسمت و قسمت‌های بعدی در چه مورد صحبت خواهیم کرد؟ دلار آمریکا. توی قسمت‌های قبلی گفتیم که بعد از جنگ جهانی اول پوند استرلینگ جایگاه خودش رو از دست داد. اما خب همونطور که انتظار دارید و توی قسمت قبلی هم صحبت کردیم، رویای امپریالیستی بریتانیا هنوز زنده بود و نمی‌خواست جایگاه خودش رو از دست بده. بنابراین انگلیسی‌ها تلاش کردند که یک بار دیگه با کمک مستعمرات خودشون که نزدیک یک چهارم دنیا و نصف تجارت جهانی رو توی دستشون داشتن، دوره شکوهمند قرن قبلیشون رو بسازند. و حتما میدونید که در قرن 19 هم انگلیس هژمونی اصلی دنیا بود. انگلیسی‌ها تلاش کردند تا پوند رو به نوعی ارز ذخیره جهانی کنند و کشورهای دیگر رو تشویق کنند تا از این ارز استفاده کنند. اما خیلی زود فهمیدن که جایگاه پوند به عنوان ارز ذخیره یک محبت نیست راستش. توی قسمت قبلی هم صحبت کردیم که معضل تریفین و یک سری مشکلات دیگه موجود بود که عملاً از این که یک ارز ذخیره باشه کشورش اجتناب میکنه و انگلیس هم به همین مرحله رسید و فهمید که ارز ذخیره الزاماً یک موهبت نیست، بلکه تبعات منفی هم در پی داره. به هر حال از اون طرف بعد از جنگ جهانی دوم هم جایگاه مستعمراتی بریتانیا دیگه به شکل سابقش بر نگشت و خود انگلیسی ها به هر حال تا حدی اشتیاق خودشون رو به تبدیل مجدد پوند به ارز ذخیره جهانی از دست دادند. حالا چی شد که دلار امریکا به این جایگاه رسید؟ واسه جواب دادن به این سوال باید یک بار دیگه برگردیم به جنگ جهانی اول. بعد از جنگ جهانی اول یک هرج و مرج گسترده توی نظام پولی دنیا برقرار شد. دقیقاً به همین خاطر بود که بریتانیا و مستعمراتش به فکر راه اندازی سیستم پولی مخصوص خودشون افتادند. کلاً بعد از جنگ جهانی اول هر کشوری به طور مجزا تلاش می‌کرد از بقیه کشورها جلو بیفته. واسه همین ممکن بود که طی جنگ‌های ارزی یا کارهای دیگه از جمله وضع تعرفه‌های تجاری تلاش بکنن تا خودشون پیشرفت بکنن و حتما میدونید که در یک اقتصاد باز هستش که معمولا کشورها میتونن با سرعت بهتری رشد بکنند، کما اینکه در این اپیزود حالا در ادامه میبینید که بعد از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی دنیا به شدت تسریع شد. سیستم مالی که بعد از جنگ جهانی اول حاکم شد عملا پیچیده و نامنسجم بود. حالا شما یک دنیایی رو تصور کنید که به خاطر ورود تلگراف معاملات داره با سرعت بالاتر انجام میشه، اما سیستم یکپارچه‌ای برای تنظیم و طبقه بندی معاملات وجود نداره. هر کشوری سیستم معاملاتی خودش رو داره که خب قاعدتاً با ارز خودش کار میکنه. این ارزای محلی هم که اگرچه به طلا وابسته بودن ولی به هر حال کنترلش دست دولت اون کشور بوده و میتونستن نرخش رو به هر شکلی تغییر بدن. در کنار همه اینها، همونطور که در قسمت قبلی گفتیم، ما معاهده ورسای رو هم داریم. طبق معاهده ورسای آلمان باید مبلغ هنگفتی رو به کشورهای متفق به عنوان غرامت پرداخت میکرد و عملا جریمه به شدت سنگینی برای آلمان وضع شد که همینجا بد نیست که پیشنهاد کنم پادکست رادیو اندیشه رو گوش بدید. توی یک سری از قسمت‌ها در مورد نحوه جریمه آلمان و میزانش و بحث‌هایی که پیرامونش بود رو اونجا میتونید دقیق‌تر بشنوید. خب آلمان تا قبل از روی کار اومدن هیتلر کلاً نمیتونست این جریمه ها رو بده چون توان اقتصادیش رو نداشت. اما بعد از اینکه هیتلر اومد هم اصلاً نمیخواست که این غرامت‌ها رو پرداخت کنه. پرداخت نکردن غرامت ها هم که با توجه به اینکه کشورهای متفق توی جنگ جهانی اول بدهی زیادی خلق کرده بودند و وام های زیادی از امریکا گرفته بودند، موجب شد که کشورهای بدهکار کلن نتونن بدهیشون رو به بزرگترین طلبکار یعنی ایالات متحده پرداخت کنند. خب اینجا چی شد؟ خیلی از دارایی هایی که چه توی ترازنامه دولت ایالات متحده بود، چه توی ترازنامه بانک های ایالات متحده بود، در واقع دیگه وام های مشکوک الوصول، به قول معروف که در ایران حالا استفاده می کنیم، مشکوک الوصول شدند که خب باید دولت‌های متفق یا همون کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و غیره پرداخت می‌کردند، ولی دیگه نمی‌تونستن پرداخت کنن چون آلمان عملاً غرامت خودش رو و جرایمی که وضع شده بود رو نمی‌تونست پرداخت بکنه و یا نمی‌خواست پرداخت بکنه. تمام این اتفاق به علاوه اتفاقات دیگه مثل حرکت سریع ایالات متحده به سمت شهرنشینی و یا مواردی مثل رشد حبابوار سهام توی نیویورک ایالات متحده و تورم جهانی که خب ایجاد شده بود به خاطر سیاست‌های ضد بازار خصوصا از طرف شوروی، باعث یک بحران بانکی شد در دهه 1930 که بزرگترین رکود تاریخ رو هم ایجاد کرد. بعدش هم که خب میدونید جنگ جهانی دوم شروع شد. بعد از جنگ جهانی دوم متفقین از اتفاقات جنگ جهانی اول درس گرفته بودند. دیگه اون اشتباهات قبلی رو نمی‌خواستن بکنن. یکی از درس‌هایی که از جنگ جهانی اول گرفته بودند این بود که دیگه از سیاست بی‌نواسازی همسایه استفاده نکنند. اگر بخوایم این سیاست رو یه مقدار توضیح بیشتری بدیم، باید بگم که هر کشور کلاً به طور سنتی بیشترین تجارت رو به هر حال با همسایه‌هاش داره. اگر یک کشور چندین سال با کشور همسایه‌اش تراز تجاری خیلی مثبتی داشته باشه چی میشه به نظرتون؟ خب اون کشور چون منابع ازش خارج میشه دیگه نمیتونه به این تراز تجاری منفی ادامه بده. چون پولی نداره که خرج واردات بکنه. مگر اینکه اون کشور هم با یک کشور دیگه تراز تجاری خب خیلی مثبتی داشته باشه و یک ترید آفی انجام بشه. یعنی با یک کشور تراز تجاری خیلی مثبت، با یک کشور دیگه تراز تجاری خیلی منفی. و این موضوع میتونه پوشش بده. ولی از اونجایی که خب همه کشورها مزیت رقابتی مناسبی ندارند، این موضوع میتونه به نابودی کشورهای همسایه منجر بشه. به هر حال اون زنجیره یک جایی ختم میشه و یک کشوری هست که هیچ مزیت تجاری نداره و نمیتونه با کشور دیگری تراز تجاری خیلی مثبت داشته باشه. شما برای مثال فرض کنید که ایران سالانه چند میلیارد دلار به افغانستان صادرات انجام بده، اما وارداتی از افغانستان انجام نده. در صورتی که افغانستان نتونه تراز تجاری خودش رو مثبت یا متعادل بکنه، خیلی سریع ثروت از افغانستان به ایران منتقل میشه. در نهایت خود ایران هم ضرر میکنه. چرا؟ چون حالا دیگه مشتری برای محصولاتش نداره. حالا افغانستان هم مجبوره برای اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو بهتر کنه، نرخ بهره رو خیلی بالا ببره تا بتونه سرمایه جذب کنه. این نرخ بهره بالا هم در نهایت خب مشخصه چه نتایجی به بار میاره. موجب میشه بیکاری بیشتر بشه، اقتصاد ضعیف‌تر بشه و حتی بعضاً فروپاشی سیاسی و تغییر حکومت انجام بشه. خب بریم سر وقت ارز ذخیره مجدد. برای اینکه این مشکل پیش نیاد و کشورها به بهای نابودی سایر کشورها پیشرفت نکنند، نماینده‌های کشورهای توسعه یافته دور هم جمع شدند بعد از جنگ جهانی دوم تا سیستم پولی و مالی منسجمی را تنظیم کنند که منظم‌تر هم باشه. سیستمی که سفته بازی رو محدود کنه، جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی رو به راه بندازه و به کشورها هم اجازه نده که هر وقت دلشون خواست قیمت ارزهاشون رو دستکاری بکنن تا مزیت تجاری کسب کنند. اما این سیستم پیچیده چجوری به وجود اومد به نظرتون؟ از اینجا به بعد میتونیم در مورد برتون وودز بیشتر بشنویم. در حین جنگ جهانی دوم خیلی از کشورهای غربی خصوصا انگلیس و فرانسه دارایی‌های طلای خودشون رو به ایالات متحده منتقل کردند. اما بعد از جنگ این کشورها چون نمی‌خواستن یا شاید نمی‌تونستن طلای خودشون رو دوباره از ایالات متحده برگردونن، قبول کردند که این طلاها توی ایالات متحده باقی بمونه و فقط به صورت اسمی به نام دولت‌های غربی باشه. این توافق طی معاهده‌ای به نام برتون وودز انجام شد. حالا برتون وودز خیلی مفصل هستش و این فقط یکی از بخشاش هست. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمترین نتیجه‌ای که برتون وودز از خودش به جای گذاشت این بود که دلار امریکا به طلا متصل بشه و قاعدتاً از اونجایی که با این اتصال دلار به طلا ارزشمندترین ارز میشه دلار امریکا، سایر ارزها هم دیگه به دلار متصل شدند، یعنی نرخ‌ها دیگه به دلار شد تقریبا. خب گفتیم که اقتصاددان‌های بریتانیایی متوجه شده بودند که وضعیت ارز ذخیره جهانی به ضرر اقتصاد کشور هستش. جناب کینز یا همون جان مینارد کینز مشهور که مهمترین اقتصاددان دوره خودش بود توی این اجلاس هم شرکت داشت. حتما میدونید که ایران هم توی این اجلاس بود. خب جناب کینز توی این اجلاس پیشنهاد کرد که به جای دلار یک ارز ذخیره خنسا که به اقتصاد ملی هیچ کشوری وابسته نباشه ایجاد بشه. خب همچین ارزی میدونیم طی سالهای بعد ایجاد شد که عملاً استیار یا حق برداشت مخصوص هستش، ولی حق برداشت مخصوص نتونست جایگاهی برای خودش کسب بکنه. ضمن این که توی اون سال یعنی توی برتون وودز کلا نتیجه دیگری گرفته شد. استیار سالهای بعد ایجاد شد، یعنی فکر میکنم اوایل دهه 60 ایجاد شد و به دلایل دیگه‌ای. خب اونجا اما امریکا که نمایندش آقای هری دکستر وایت بود پیشنهاد دیگه‌ای داد و اونم این بود که دلار امریکا به عنوان ارز ذخیره استفاده بشه. توی این مذاکرات همونطور که میتونید حدس بزنید ایالات متحده قدرت بالاتر رو توی دستش داشت. تنها کشوری هم که با ایالات متحده میتونست رقابت کنه همون بریتانیا بود که اون هم خب یک وام از ایالات متحده گرفت به مبلغ 4.4 میلیارد دلار و عملا به برتون وودز تن داد و از اونجا به بعد سرنوشت ارز ذخیره جهانی عوض شد. حتی قبل از برتون وودز و قبل از جنگ هم مشخص بود که هیچ کدوم از کشورهای اروپایی توان رقابت با محصولات امریکایی رو ندارند. یعنی بحث صنعت و کلن قدرت اقتصادی که امریکا داشت و نسبتش با اقتصاد دیگر کشورها اولا در این که دلار بشه ارز ذخیره جهانی و ارز معیار جهانی تأثیر داشت، دوما در این که کلن امریکا پیشنهاد بده که دلار بشه ارز ذخیره جهانی توی این هم تأثیر داشت. حالا در ادامه توضیح میدیم که چرا تأثیر داشت. فقط به طور خلاصه همینجا بگم بحث تراز تجاری و بحث حساب جاری عملا یکی از مواردی بود که خب امریکا پیش بینی میکرد که همچنان برای این کشور مثبت باقی بمونه، ولی طی سالهای بعد به ویژه از 1970 به بعد بحث تراز تجاری منفی و حساب جاری منفی عملا دنیا را به سمت دیگری برد، به ویژه بحث پول رو در دنیا. نیروی کار جوان و ارزونی که در ایالات متحده بود در کنار استعدادها و توان مالی گسترده‌ای که داشت موجب شد که این کشور به سرعت از یک کشور متوسط به یک ابرقدرت تبدیل بشه. اما حتی قدرت اقتصاد و صنعت و بزرگی ایالات متحده هم نمیتونه در مقابل منطق سردر یا زیاد مقاومت بکنه. و در نهایت همونطور که خیلی از اقتصاددانها از جمله کینز پیش بینی کرده بودند، نظام برتون وودز هم از هم پاشید. و خب میدونید در دهه 1970 چی شد که در این قسمت هم در موردش صحبت میکنیم. اما از الان همونطور که خب اقتصاددانهای بزرگ همون دوره هم پیش بینی کرده بودند، لازمه بدونید که در انتها نظام برتون وودز کلن کنار گذاشته شد و وارد داستان جدیدی شدیم. بیایید کمی در مورد استاندارد طلا صحبت کنیم تا بدونید که در دهه‌های بین جنگ جهانی دوم تا 1970 چه اتفاقی افتاد. میدونید که از سالها قبل طلا و نقره و بعضی وقتها مس وسیله مبادله کالا بودند. اما چون معامله با طلا و نقره مشکلات زیادی داشت، تاجرها این طلا و نقره رو پیش آدم معتمدی میذاشتن و ازش دست نوشته میگرفتن. اگر داستان و تاریخچه خلق پول، کلن خلق چیزی به نام پول رو شنیده باشید، حتما این موضوع که عرض کردم شما رو یاد همون داستان انداخته که چگونه اولین پولها و کلن اولین کاغذهایی که ارزشمند بودند خلق شد. اگر هم نمیدونید اپیزود پول رو در پادکست دایجست گوش بدین تا متوجه بشید که داستان خلق پول چگونه بود. خب بعدن جای این آدمای معتمد رو که مردم طلا و نقرهشون رو پیشش میذاشتند و ازشون عملا گواهی میگرفتند، جاشون رو بانک ها گرفتند. بانک ها یک سری حواله به افراد میدادند که میگفت این فرد پیش این بانک اینقدر طلا داره. مثلا شما طلایی که داشتید رو و میخواستید به عنوان پول استفاده کنید، کما اینکه اصلا پول در اون دوره همون طلا بود، اون طلا رو میذاشتید پیش بانک و یک گواهی میگرفتید که روش نوشته بود آقای مثلا محمد فلان در این بانک مثلا یک اونس طلا داره و خب ارزش معادلش هم مشخص بود دیگه. توی قرن 19 و 20 که استاندارد طلا شکل گرفت، جای بانک ها رو هم خود دولت گرفت. عملا از یه جایی به بعد دولت متوجه شد که پول همون قدرته و کسی که پول رو خلق بکنه، اون گواهی ها رو خلق بکنه، قدرت اصلی دست اونه و دولت تلاش کرد تا جایگاه بانک ها رو خودش اشغال بکنه و بانک ها بشن عملا سطح دوم قدرت. دولت اسکناس هایی چاپ می کرد که می گفت این فرد پیش خزانه داری اون کشور اینقدر طلا داره. در واقع اسکناس ها خودشون ارزشی نداشتن، بلکه ارزش واقعی طلایی بود که توی خزانه داری قرار داشت. و کلا بحث پشتوانه رو اگر شنیده باشید، یعنی یک طلایی توی خزانه داری بود که پشتوانه اون ورقی بود که دست مردم می دادند. سیستم استاندارد طلا سیستم خوبی بود راستش، چون باعث میشد ریسک معامله با بقیه کشورها کم بشه. توی سیستم استاندارد طلا اگر کشوری کسری بودجه داشته باشه، عملا مجبور از ذخایر طلای خودش خرج کنه و در نتیجه نمیتونه واردات زیادی داشته باشه. و این موضوع به مرور تراز تجاری رو مثبت میکنه و کسری بودجه اصلاح میشه، چون طلا از خارج کشور وارد میشه و دولت کسری ذخایرش رو جبران میکنه. از اون طرف اگر کشوری صادرات زیادی داشته باشه، تورم شکل میگیره، چون طلا به نسبت کالایی که در داخل کشور هست بیشتر میشه، بنابراین انگیزه برای واردات کالا افزایش پیدا میکنه، چون حالا کالاهای وارداتی ارزون تر خوب میشن در شرایطی که تورم بشه. و به طور کلی هم که طی این فرآیندی که عرض کردیم، اقتصاد وارد تعادل میشه. من مجدد میگم، ببینید زمانی که یک کشور واردات کمتری داره و صادرات بیشتری داره، عملا تقاضا برای ارزش بیشتر میشه، ارزش قوی تر میشه. ارز هم که پشتوانش طلا بوده، قوی تر شدن ارز به معنای اینه که معادل مثلا یک دلار طلای بیشتری قرار میگیره. و عملا از اون طرف وقتی میری کالا میخری، کالا رو در مقابل طلا فرض بکنید، مثلا اون یک کیلو تخم مرغی که مثلا بودی یک دلار، اگر تا دیروز با 10 اونس خریداری می شده، الان با 11 اونس خریداری می شه. و همین کالا، یعنی همون تخم مرغ، چون باز معادل ارزشون در خارج وجود داره، مثلا یک دلار میگیم معادل 1 مارک آلمان بوده. در خارج از کشور تغییر قیمتی صورت نگرفته و شما با همون 10 اونس طلا میتونید یک کیلو تخم مرغ بخرید و نیاز نیست 11 تا بدید. در این حالت عملا واردات افزایش پیدا میکنه یا صادرات کاهش پیدا میکنه. لازمه که اینجا یه مقدار دقت داشته باشید که بین تغییر ارزش ارز و تغییر قیمت ها نسبت به طلا یک تفکیکی قائل بشید، وگرنه متوجه نمیشید. خب ادامه بدیم. اما مشکلی که توی برتون وودز وجود داشت، وابستگی شدید ارزهای دیگه به دلار امریکا بود. بر اساس معاهده برتون وودز، دولت‌ها نمیتونستن بیشتر از یک بازه خاصی ارزش ارزشون رو یا کاهش یا افزایش بدن. اگر کشوری هم می‌خواست برای بهبود تراز پرداخت‌های خودش ارزش ارز خودش رو کاهش بده، حتما باید با صندوق بین‌المللی پول هماهنگ می‌کرد و اگر تایید می‌شد اونجا می‌تونست ارزش ارز خودش رو کاهش بده. که خب اینا حالا داستان خودش رو داره، بخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم وقت زیادی میگیره. این موضوع موجب شد که کشورهای دیگه عملا وابسته به دلار بشن. چرا؟ چون معیار تغییر ارزش اون ارز میشد دلار. مثلا 10% اگر مجاز بودن نسبت به دلار تغییر ارزش بدن، خب مشخصه یک سمتش دلاره. اگر نیاز بود با صندوق بین‌المللی پول هماهنگ کنند و ارزش ارز خودشون رو تغییر بدند، باز هم لازم بود که نسبت به دلار تغییر بدند و عملا میشه گفت تمام ارزها به دلار پک شدند یا به دلار متصل شدند و معیار سنجش تمام ارزها شد دلار ایالات متحده. این مسئله عملا یک معضل تراز پرداخت ایجاد میکرد. یعنی چی؟ خب مشخص بود که ایالات متحده اونقدر طلا در اختیار نداره که بتونه تمام کشورها رو پوشش بده و دلار براشون تأمین کنه. چرا باید دلار تأمین میکرد؟ چون اون کشور نیاز داره که دلار زیادی در اختیار داشته باشه که ارزش ارز خودش رو پشتیبانی بکنه و نذاره که در نوسانات و بی‌ثباتی هایی که بعضن ممکن بود پیش بیاد ارزش اون ارز کاهش قابل توجه یا افزایش قابل توجه داشته باشه. مشکل دیگه این بود که سیستم بانکداری خصوصی امریکا و سیستم ذخایر کسری که بانکداری خصوصی امریکا بر اساس اون کار میکرد به سرعت حجم زیادی دلار رو به کشورهای دیگه سرازیر کرد. یعنی اینکه بانک‌های آمریکایی چون تحت کنترل دولت نبودن، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های برتون وودز، به کشورهای خارجی وام میدادند. این وام دادن اگرچه توی ترازنامه بانک‌ها چیزی رو تغییر نمیداد، ولی به هر حال دلار این بود که از اقتصاد آمریکا خارج میشد و میرفت خارج از آمریکا و این مشکل ایجاد میکرد. چرا؟ چون کلن هر چقدر دلار در خارج از ایالات متحده افزایش پیدا بکنه، میتونست تقاضای بیشتری برای طلایی که در اختیار بانک مرکزی امریکا قرار داشت ایجاد بکنه. دلار بیشتر در خارج مساوی تقاضای بیشتر برای طلایی که در اختیار بانک مرکزی بود و این میتونست در آینده عملاً ذخایر طلای بانک مرکزی امریکا رو کاهش بده و با مشکل مواجهش بکنه، کما اینکه کرد. مشکل دیگه‌ای که وجود داشت که خب البته نسبت به بقیه مشکلایی که سیستم برتون وودز داشت کوچکتر بود، این بود که اکثر ذخایر طلایی که اون زمان شناخته شده بود توی اتحاد جماهیر شوروی بود که خب میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم، حالا بعد از مدتی وارد جنگ سرد با ایالات متحده شد و اون سیستمی که مبتنی بر طلا باشه و بخواد رقیب اصلی ایالات متحده هم سهم زیادی از طلا رو داشته باشه میتونست مشکل ایجاد بکنه. زمان شروع برتون وودز، ایالات متحده بزرگترین مازاد تجاری جهان رو داشت. همونطور هم که گفتیم حتی اروپا هم توان رقابت با آمریکا رو نداشت. وقتی شما تراز تجاری مثبت دارید، یعنی پول داره به سمت کشور شما میاد. اما توی سیستم برتون وودز دلار باید از امریکا خارج میشد. چرا؟ چون کشورهای دیگه باید بتونن ارزهای خودشون حمایت بکنند. همونطور که عرض کردیم. یعنی چی؟ یعنی دلار من باید داشته باشم که بتونم اون اتصال ارز خودم رو به دلار پوشش بدم و حمایت بکنم و بی‌ثباتی ها و نوسانات رو پشت سر بذارم. خب ایالات متحده پس لازم بود به سمت کسری حساب جاری و یا کلن خروج دلار از امریکا بره و اینجا هم اتفاقا جا داره که یک سری دیدگاه هایی که در مورد بحث تراز تجاری و تغییر تراز تجاری هست رو اصلاح بکنیم، چون ممکنه اینجا یک فرضیه اشتباه شکل بگیره که تمام چیزها عمدی بوده، در حالی که خود اقتصاد کم کم خودش رو متعادل میکنه و به سمت یک تعادل پیش میره. وقتی میگیم که ایالات متحده به سمت کسری حساب جاری حرکت کرد، منظورمون این نیست که یک نفر یک دکمه رو فشار داد یا مثلا دستوری صادر شد که ایالات متحده مثلا از یک جایی به بعد به جای صادرات واردات انجام بده. اینطور نبوده. خب حالا چجوری بوده؟ بخشی از این حرکت خب توسط جریان‌های خود بازار انجام میشه. مثلا همونطور که گفتیم بانک‌های آمریکایی شروع کردن به وام دادن به شرکت‌های اروپایی. یا خود دولت ایالات متحده در قالب طرح‌های مختلف مثل طرح مارشال که بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا تصویب شد، چند میلیارد دلار به اروپایی‌ها داد. و اینجوری جریان سرمایه از امریکا به سمت اروپا منتقل شد. یا کشورهایی بودن که به هر حال مازاد تراز تجاری داشتن دیگه. ژاپن و آلمان حتما میدونید جزو مهمترین کشورهایی هستند که عمدتاً طی سده قبلی تراز تجاری مثبت داشتند. و این کشورها، یعنی کشورهایی که تراز تجاری مثبت داشتند، در ازای کالایی که میفروختند و دلار میگرفتند، اوراق قرضی دولت امریکا رو میخریدند تا هر وقت که لازم شد دلار برای حمایت از ارز خودشون داشته باشند. البته همونطور که گفتیم طوری نیست که ایالات متحده از این موضوع خبر نداشته باشه. یعنی تمام این موضوعاتی که داره رخ میده به هر حال امریکا هم داره میدونه و جریان رو داره دنبال میکنه. اقتصاددان ها خیلی خوب میدونستن که موقعیت ارز ذخیره برای ارزهای ملی میتونه خطرناک هم باشه و همش مزیت نیست. و آقای وایت هم که در اجلاس برتون وودز این پیشنهاد رو کرده بود که دلار بشه ارز ذخیره جهانی، کلن فکر نمی کرد که دنیا با یک سرعت خیلی بالا تا یه دهه 50 میلادی رشد بکنه. ضمن این که ایشون برای حل مشکلات و عدم ایجاد مشکلات پیشنهاد کرد که صندوق بین المللی پول ایجاد بشه و فکر میکرد که ایده صندوق بین المللی پول میتونه مشکلات بعدی رو حل بکنه و نه صندوق بین المللی پول تونست مشکل رو حل بکنه و نه اون چیزی که در مورد سرعت رشد اقتصادی پیش بینی میشد اتفاق افتاد، بلکه دنیا با سرعت خیلی زیادی بعد از جنگ جهانی دوم رشد کرد، به ویژه در دهه 1950 تا 60. بد نیست برید بورس ایالات متحده رو، شاخصش رو نگاه بکنید، ببینید یکی از بهترین دهه هایی که بورس امریکا رشد کرد همون دهه بوده. خب صندوق بین المللی پول که کلا منابع کافی در اختیار نداشت تا بتونه مشکلات رو حل بکنه و این سطح از سرعت رشد اقتصادی رو بتونه پوشش بده و خیلی زود بحران ایجاد شد. بعد از جنگ جهانی دوم امریکا 26 میلیارد دلار ذخایر طلا داشت. توی دهه 1950 پایه طلای امریکا فقط چند درصد اضافه شد. اما تراز پرداخت امریکا کم کم به سمت منفی شدن جلو رفت و عملاً پول اگرچه قبلا به سمت امریکا میرفت ولی کم کم سطحش کاهش پیدا کرد و میرفت که منفی بشه و حتی بعضاً برهه‌هایی بود که منفی میشد. اولین واکنشی که امریکایی‌ها انجام دادن این بود که جناب آیزنهاور که رئیس جمهور ایالات متحده بود اواخر دهه 50 سهمیه واردات نفت و یک سری محدودیت‌های تجاری اعمال کرد. بعد از آیزنهاور کندی هم یک سری تلاش‌ها کرد ولی تلاش‌های کندی هم ناموفق بود. توی همین زمان یک اقتصاددان بلژیک آمریکایی به اسم رابرت تریفین در یک مقاله در مورد معضل کسری تراز پرداخت ایالات متحده صحبت کرد و این موضوع رو فرمولش کرد که هنوز هم معضل تریفین مشهور هست، که خب الان هم که بحث یوان چین مطرح هستش و اینکه یوان چین ممکنه در آینده بشه یکی از ارزهای ذخیره جهانی، معضل تریفین یکی از مباحثی است که میگه که احتمالاً یوان نتونه این جایگاه رو اشغال بکنه و در ادامه حالا توضیح میدیم. آقای تریفین گفتن که اگر ایالات متحده بخواد کسری خودش رو کم بکنه، نقدینگی توی سیستم تجارت جهانی کم میشه، پس رشد اقتصاد جهانی متوقف میشه. اگر هم که ایالات متحده به کسری تراز پرداخت خودش ادامه بده، به تدریج اعتماد به ارز دلار از بین میره و بی‌ثباتی ایجاد میشه. پس عملاً یک معضل دو طرف است. اگر بخواد همچنان ارز ذخیره جهانی باقی بمونه دلار، باید دلار بیشتری روانه دنیا بکنه و این موضوع باز از اون طرف موجب کاهش اعتماد میشه، چون به هر حال کشوری که تراز تجاری منفی داره مثل اینه که دائما داره از خارج از کشور وام میگیره و این موضوع میتونه به مرور اعتماد بقیه کشورها رو از بین ببره. در سال 1967 به تدریج منطقه استرلینگ که توی اپیزود قبلی هم در موردش صحبت کردیم عملاً به سمت فروپاشی رفت و کشورهایی که از بریتانیا جدا شدند، قبلا مستعمره بریتانیا بودند و جدا شدند، به جای پوند انگلیس به سمت طلا رفتند. از طرفی هم آلمان غربی هم که مازاد تجاری زیادی با ایالات متحده داشت، درخواست طلا کرد به جای دلاری که در دستش داشت. این فشارها موجب شد که ذخایر طلای ایالات متحده به مرور شروع به کاهش بکنه و به طوری که در مارس سال 1968 ارتباط طلا با دلار موقتاً قطع شد. یعنی اون تقاضایی که کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و یا کشورهای نوظهوری که از مستعمرات برای مثال انگلیس به وجود اومدند، موجب شدن که ذخایر طلای ایالات متحده به سمت خالی شدن پیش بره و از سطح حدوداً 20,000 تن به سطح نزدیک 8,000 تن در نهایت برسه، که به هر حال در سال 1968 ارتباط طلا با دلار موقتاً قطع شد. طلا که بعد از برتون وود با نرخ 35 دلار به ازای هر اونس معامله میشد، تا 40 دلار به ازای هر اونس هم رسید توی اون سال. بعد از ترور کندی توی سال 1963، لیندون جانسون که معاونش بود رئیس جمهور شد. جانسون یک سری مجموعه از اقدامات رو انجام داد تا صادرات ایالات متحده رو افزایش بده و کسری تجاری این کشور رو کم بکنه. اما یک مشکل دیگه هم بود. ایالات متحده اون زمان توی باتلاق ویتنام فرو رفته بود و هیچ کس هم حاضر نبود این کشور رو از این باتلاق نجات بده. جنگ ویتنام یک کسری بودجه سنگین به دولت ایالات متحده تحمیل می‌کرد. این کسری بودجه خب قاعدتاً باید با فروش اوراق قرضه همون کشور رفع می‌شد و اوراق قرضه آمریکا هم باید توسط کشورهای خارجی خریداری می‌شد. بعد از جانسون، جناب آقای نیکسون انتخابات رو برنده شد و از اینجا به بعد داستان اصلی پایان برتون وودز داره شروع میشه. نیکسون تقریبا فوراً مذاکرات صلح با ویتنامی ها رو شروع کرد، اما حتی پس از پایان جنگ ویتنام هم هزینه های سرسام‌آور نظامی ایالات متحده کم نشد. به علاوه این که جنگ ویتنام کلن تا چند سال بعد، تا حوالی 1975 ادامه داشت. تا سال 1970 پوشش طلای ایالات متحده از 55% به 22% کاهش پیدا کرده بود. یعنی فقط 22% نقدینگی رو ایالات متحده میتونست با طلایی که در اختیار داشت پوشش بده. اینجا جایی بود که خب دیگه هیچ کس نمیتونست به توانایی ایالات متحده برای کنترل کسری تراز پرداخت اعتماد کنه و سیل بزرگی از تقاضای طلا میتونست به سمت ایالات متحده سرازیر بشه، ولی ایالات متحده تدابیری اندیشید که عملاً پایان برتون وودز رو رقم زد. توی سالهای ابتدایی دهه 1970، فقط توی 6 ماهه اول سال 1971 22 میلیارد دلار دارایی از ایالات متحده خارج شد. خروج سرمایه اونقدر ناگهانی و شدید بود که اصلا نمیشد نادیدش گرفت. اینجا بود که نیکسون دومین انتخاب مهم توی زندگی سیاسی خودش رو گرفت و به صورت یک طرفه ایالات متحده را از معاهده برتون وودز خارج کرد. این اتفاق در سال 1971 افتاد که در ابتدا خب جناب نیکسون نگفتن این موضوع تمومه، بلکه اومدن گفتن که وارد تحلیق میشه و فقط چند سال بعد بود که این موضوع به طور قطعی اعلام شد. یعنی چند سال طول کشید که این شوک رو بخوان حتی خودشون به طور دقیق و کامل قبول کنند و اعلام کنند. این واقعه اونقدر حماسی بود که از اونجا به بعد به این موضوع میگفتن شوک نیکسون و داستان از این قرار بود که مقامات دولت نیکسون توی کمپ دیوید توی مصر با هم ملاقات میکنند. که حدوداً 12 نفر از مشاورین بلندپایه کاخ سفید و خزانه‌داری آمریکا به کمپ دیوید در مصر رفتند. مثلا ریاست بانک مرکزی آمریکا اونجا بود. حتی رئیس بعدی بانک مرکزی آمریکا هم بود. یعنی فردی که اونجا بود بعداً رئیس بانک مرکزی آمریکا شد که دوران تورم دهه 80 رو همیشون کنترل کرد. توی این نشست یک فرمان اجرایی صادر شد که طبق اون ارزش دلار آمریکا دیگه با طلا پشتیبانی نمیشه. این فرمان اونقدر مهم بود که همونطور که عرض کردیم یک شوک بود به نام شوک نیکسون و در لحظه تمام برنامه‌های تلویزیونی قطع شدند و سخنرانی نیکسون پخش شد. یه لینک هم میذاریم توی توضیحات این اپیزود که میتونید سخنرانی جناب نیکسون رو بشنوید. یک سخنرانی تاریخی هستش و میتونید ببینید که چطور ایشون این موضوع رو اعلام کردند و تمام دنیا رو توی شوک فرو بردند. فقط چند روز بعد از صدور این فرمان دلار در مقابل اکثر ارزها دچار کاهش ارزش شد. از لحظه صدور این فرمان وارد جهان ارزهای فیات شدیم دوستان و چیزی متولد شد به اسم پترو دلار. حالا پترو دلار رو که ما در قسمت بعدی بررسی خواهیم کرد، ولی عملاً دلار که وارد ارز فیات شد، یعنی دلار که تبدیل به ارز فیات شد، تقریبا میشه گفت تمام ارزها دیگه شدن ارز فیات و از همونجا بود که میشه گفت بازار فارکس متولد شد. چرا؟ چون ارزها نسبت به هم دیگه شناور بودن و میشد روشون سفته بازی کرد. توی قسمت بعد در مورد پترودلار صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون جا داره که مجدداً ازتون بخوام که اگر ویدیو براتون مفید بوده برای دوستانتون که فکر میکنید علاقمند بشن بفرستید. و خب اگر دارید توی هر اپلیکیشنی میشنوید حتما ما رو سابسکرایب کنید تا در آینده هم موضوعات اقتصاد جهانی و بازار جهانی رو در یوتوکست دنبال کنید. مجدداً این رو هم اضافه میکنم، بنده صدر مولوی هستم و اینجا یوتوکست هست، کاری از مجموعه یوتوفارکس. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.